و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جمهوری اسلامی اعلام کرد مذاکره با آمریکا امکان پذیر است. محمد خاتمی در راهپیمایی روز 22 بهمن ماه هدف حمله گروه فشار قرار گرفت. سنای آمریکا لایحه باراک اوباما برای بهبود وضع اقتصادی را تصویب کرد. ساعت 24. در حالی که شما عزیزان شنونده در ایران نخستین لحظات چهارشنبه 23 بهمن ماه 1378 خورشیدی برابر با 11 فوریه 2009 میلادی را پشت سر می‌گذارید، ساعت برای ما در پراگ و اروپا همچنان 9:30 دقیقه شب است. صبح شما بخیر. بامدادتون بخیر. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله یک ساعته. امیدوارم که به رغم خستگی و نیمه شب بودن همراه ما باشید. اجازه بدید نخست به رسم معمول سری بزنیم به دنیای خبرها و خبرها را بشنویم. امشب از همکارم نیما تمدن. آقای تمدن بگوشیم.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در تهران گفت ایران برای گفتگو با آمریکا در فضای عادلانه و بر اساس احترام متقابل آماده است.
دولت جدید آمریکا هم اعلام کرده است که می‌خواهد تغییر ایجاد بکند و مسیر گفتگو را در پیش بگیرد. بسیار روشن است که تغییر واقعی باید بنیادین و نه تاکتیکی باشد. روشن است که ملت ایران از تغییرات حقیقی استقبال می کند. ملت ایران آماده گفتگوست، اما گفتگو در فضای عادلانه و در احترام متقابل.
آقای احمدی نژاد این اظهارات را در مراسم 30 سال روز پیروزی انقلاب ایران ایراد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه از آمادگی دولتش برای برقراری مذاکره رو در رو با مقام‌های ایران طی چند ماه آینده خبر داده بود. منابع خبری نزدیک به محمد خاتمی اعلام کردند که عده‌ای در مراسم راهپیمایی 22 بهمن ماه قصد حمله به رئیس جمهوری سابق ایران را داشتند. سایت بنیاد باران که از سوی خاتمی و یارانش اداره می شود روز سه‌شنبه اعلام کرد اعضای گروه فشار با سر دادن شعارهایی چون مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ بر منافق، مرگ بر خاتمی قصد حمله به خاتمی را داشتند که حاضران مانع از این کار شدند. بنیاد باران اعضای گروه فشار را حامی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران معرفی کرده و می‌افزاید تعداد انگشت شمار اعضای گروه‌های فشار حامی احمدی نژاد با خود بیسیم و چوب به همراه داشتند. سنای آمریکا روز سه‌شنبه لایحه دولت باراک اوباما برای بهبود وضع اقتصادی را تایید کرد. از 100 سناتور آمریکایی 61 نفر به لایحه اقتصادی باراک اوباما رأی مثبت دادند و 37 نفر آن را رد کردند. سازمان عفو بین‌الملل گروه شبه نظامی حماس را به قتل، شکنجه و روبودن افرادی متهم کرد که در نوار غزه مظنونند طی هفته‌های اخیر به اسرائیل یاری رساندند. و دیگر اینکه پلیس بین الملل خواهان آماده باش جهانی در برابر 85 مظنون به فعالیت‌های تروریستی شد.
با سپاس از شما نیما تمدن بود با تازه‌ترین خبرها و ما چه ها برایتان در این مجله نیمه شب داریم. سنای آمریکا ساعتی پیش با اکثریت آرا لایحه 800 میلیارد دلاری دولت اوباما را برای بهبود وضع اقتصادی تصویب کرد. محمود احمدی نژاد در پاسخ به پیشنهاد گفتگوی مستقیم با ایران از سوی باراک اوباما روز سه‌شنبه گفت در فضای احترام متقابل جمهوری اسلامی آماده گفتگو با آمریکاست. رئیس جمهوری فرانسه که خود برای نخستین بار به عراق سفر کرده، دیگر رهبران اروپایی را نیز به پشتیبانی از عراق و بازسازی روابطشان با عراقی در هم شکسته از جنگ ترغیب کرد. برخی از سرودهای انقلابی ماندگار شدند. برنامه صدای شما صدای فرداست. همه اینها و بیشتر از اینها در همین مجله نیمه شب. بمانید تا بشنوید. سه سنای آمریکا نیمروز سه‌شنبه به وقت محلی و شامگاه سه‌شنبه به وقت ایران لایحه 838 میلیارد دلاری دولت باراک اوباما برای بهبود وضع اقتصادی را با اکثریت آرا تصویب کرد. پرزیدنت اوباما پیش از رأی‌گیری گفته بود که تصویب بسته پیشنهادی وی برای جلوگیری از بروز یک فاجعه اقتصادی ضروری است. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
Senators voting in the affirmative. Akaka, Baucus, Bai, Begich, Bennett of Colorado, Bingaman.
61 تن از سناتورها به لایحه 838 میلیارد دلاری پرزیدنت اوباما برای تحرک بخشیدن به اقتصاد از نفس افتاده آمریکا رأی موافق دادند. آراء مخالف در این رأی گیری با رقم 37 اعلام شد. لحظاتی پس از اعلام رأی گیری، ارزش سهام در بازارهای بورس به ویژه در کشورهای پیشتازی همچون برزیل افزایش یافت. این واکنش‌ها نشان از استقبال سیاست‌های دولت آمریکا برای برون رفت از رکود اقتصادی حاکم بر آمریکاست که در واقع موتور اقتصاد جهانی محسوب می‌شود. تصویب این لایحه پربار در سنا پایان مرحله قانونی شدن آن نیست. اکنون سناتورها و نمایندگان مجلس نمایندگان گفتگوها برای چگونگی لایحه نهایی را که لایحه مصالحه نام گرفته است آغاز می‌کنند. رقم کل مصوبه پیشین مجلس نمایندگان 19 میلیارد دلار کمتر از مصوبه سنای آمریکاست که هفته گذشته تصویب شده است. سناتور جان مک‌کین رقیب انتخاباتی اوباما در انتخابات ریاست جمهوری از جمله 37 سناتور جمهوری خواه مخالف لایحه بود.
Senators voting in the negative. Alexander, Barrasso, Bennett of Utah, Brownback, Burr, McCain, Chambliss, Coburn.
با این حال سه تن از جمهوری خواهان به جرگه دموکرات ها در سنا پیوستند و به آن رأی موافق دادند. پرزیدنت اوباما انتظار دارد که لایحه نهایی تا پایان هفته جاری به تصویب کنگره برسد و برای توشیح وی آماده شود. رئیس جمهور آمریکا در آستانه بحث‌های سنا پیرامون لایحه محرک‌های اقتصادی خود طی سخنانی در شهر صنعتی الکهارت در ایالت ایندیانا گفته بود:
Broadly speaking, it has the right priorities to create jobs that will jumpstart our economy and transform this economy for the 21st century.
این برنامه برای ایجاد اشتغال که موجب تحرک اقتصاد ما و تبدیل آن به یک اقتصاد قرن 21 خواهد شد، اولویت‌های درستی را در نظر گرفته است. رئیس جمهور آمریکا قول داده است که با اجرای برنامه‌های زیربنایی 3.5 میلیون تا 4 میلیون شغل جدید ایجاد خواهد شد. آنچه مسلم است، تصویب لایحه محرک‌های اقتصادی در سنای آمریکا فصل تازه‌ای در مبارزه با رکود اقتصادی جاری در آمریکا گشوده است. به گفته یک اقتصاددان، امید و اطمینان رفته رفته به جامعه باز می‌گردد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در سخنرانی خود به مناسبت 30 سالگرد انقلاب ایران گفت: در فضای احترام متقابل، جمهوری اسلامی آماده گفتگو با آمریکاست. رئیس جمهوری ایران تاکید کرد: تغییرات آمریکا باید بنیادی باشد نه تاکتیکی و ملت ایران از تغییرات حقیقی استقبال می‌کند. باراک اوباما نیز شامگاه دوشنبه ضمن تکرار قول خود به بازاندیشی سیاست آمریکا در قبال ایران ابراز امیدواری کرد که دو کشور در ماه‌های آینده بر سر میز مذاکره بنشینند. در این رابطه شماری از روزنامه‌های غربی به مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا و مشکلات پیش روی این کار پرداختند که برگردان چکیده آنها را از حسین آریان از رادیو فردا می‌شنوید.
روزنامه فاینانشال تایمز لندن با اشاره به تمایل دولت اوباما برای گفتگو با ایران می‌نویسد: شماری از دولت مردان اصلاح طلب ایران این تمایل را به فال نیک گرفتند، ولی خارج از دایره اصلاح طلبان سایر دولت مردان و اکثر مردم عادی از آمریکا و رنج و آلامی که این کشور به ایران روا داشته است شکایت دارند و فهرست شکایاتشان بلند بالاست. این روزنامه در ادامه می نویسد: با این وجود ایرانیانی هستند که بین تلقی این شکایات در جامعه و واقعیات تفاوت می گذارند. این دسته از ایرانیان بر این باورند که در نهایت واقعیات و عملگرایی سایر مشکلات را تحت شعاع قرار خواهد داد و ایران و آمریکا با دادن و گرفتن امتیازاتی به نوعی مصالحه تن خواهند داد. به نوشته روزنامه آمریکایی اینترنشنال هرالد تریبیون، سیاست‌های نادرست دولت بوش در قبال ایران نه تنها این کشور را به سوی دستیابی به سلاح هسته‌ای سوق داده که نفوذ تهران در خاورمیانه را افزایش داده است. این روزنامه می نویسد نمی‌توان پیش بینی کرد که گفتگوی دولت اوباما با ایران و تهدید و تشویق این کشور در قالب مشوق‌ها و تحریم‌ها نتیجه خواهد داد، زیرا واشنگتن این کار را تجربه نکرده است و دولت جورج بوش از گفتگوی مستقیم با ایران خودداری کرد. همین روزنامه با اشاره به مشکلات فراروی واشنگتن برای گفتگو با تهران میگوید پیشبینی سیاستی که تهران در پیش خواهد گرفت مشکل است و بیشک تندروهای جمهوری اسلامی همه توان خود را به کار خواهند برد تا در گفتگوی ایران و آمریکا کارشکنی کنند. اینترنشنال هرالد تریبیون می نویسد اوباما روی حسن نیت تهران حساب نمی کند و به همین جهت استوارت لیوی، معاون وزیر خزانه‌داری و مسئول اعمال تحریم علیه ایران را در شغل خود ابقا کرده است. و اما روزنامه ایندیپندنت بریتانیا می نویسد شکی نیست که دولت اوباما مایل به گفتگو با تهران است و می خواهد دست دوستی به سوی ایران دراز کند، ولی جمهوری اسلامی نه تنها جواب مشخصی به این نداده که در برخی موارد واکنش منفی از خود نشان داده است. این روزنامه در ادامه می نویسد گفتگوی آمریکا با ایران کار ساده‌ای نخواهد بود، اما با این وجود نباید به برقراری رابطه سیاسی بین آمریکا و ایران در آینده خط بطلان کشید. دیر یا زود تغییراتی در روابط دو کشور پدیدار خواهد شد، گویی که این تغییرات بطئی خواهد بود. به نوشته روزنامه ایندیپندنت اگر به سخنرانی‌های اخیر محمود احمدی نژاد توجه کنیم خواهیم دید که او فهرست شکایات ایران از آمریکا را ارائه داده و خواستار معذرت‌خواهی آمریکا شده است. به موازات این او از آمریکا خواسته است که از تهدید علیه ایران دست بردارد. این روزنامه در خاتمه می‌نویسد این اظهارات اگر با نظر منفی به آنها نگاه کنیم می‌توانند سد راه برقراری روابط عادی بین ایران و آمریکا باشد، ولی اگر با نگاه مثبت به آنها بنگریم برآورده شدن برخی از خواسته های ایران میتواند گشایشی در کارها پدید آورد.
حسین آریان از رادیو فردا نگاهی داشت به چکیده از آنچه روزنامه های غربی در مورد احتمال نشستن ایران و آمریکا بر سر میز مذاکره نوشته بودند. و اما نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در نخستین سفر خود به عراق روز سه‌شنبه در بغداد دیگر رهبران اروپایی را نیز به پشتیبانی از عراق و بازسازی رابطه با کشوری ترغیب کرد که بر اثر جنگ در هم شکسته است. آقای سارکوزی پس از عراق به سه کشور عمان، بحرین و کویت نیز سفر می‌کند. تأسیس پایگاه نظامی فرانسه در حاشیه خلیج فارس از جمله محورهای گفتگوی او با سران این کشورهاست. مریم منظوری از رادیو فردا.
نیکولا سارکوزی اولین رئیس جمهور فرانسه است که از سال 2003 یعنی زمان حمله آمریکا به عراق به عراق سفر می‌کند. رئیس جمهور فرانسه عراق را به خاطر آنچه که برگزاری انتخابات موفقیت‌آمیز شوراهای استانی خواند ستود. آقای سارکوزی همچنین وعده داد در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی از عراق حمایت کند. نیکولا سارکوزی در کنفرانسی مشترک با جلال طالبانی در بغداد گفت فرانسه به اتحاد در عراق معتقد است و جهان به عراقی قدرتمند نیاز دارد. آقای سارکوزی که به خاطر حمایت‌هایش از آمریکا به ساکو لامریکن یا سارکوی آمریکایی شهرت دارد، به دنبال بازسازی روابط فرانسه با عراق و بهبود رابطه با واشنگتن بوده است که به خاطر موضع‌گیری مخالفت‌آمیز رئیس جمهور سابق فرانسه با اقدام نظامی آمریکا در عراق دچار خدشه شد. خودداری ژاک شیراک از حمایت از اقدامات نظامی نیروهای بین‌المللی به رهبری آمریکا در عراق منجر به تیرگی روابط واشنگتن پاریس شد. برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه که نیکولا سارکوزی را در سفر روز سه‌شنبه‌اش به عراق همراهی می‌کند، پیشتر در نیمه تابستان 2007، یک سال و نیم پیش، به عنوان اولین مقام عالی رتبه فرانسوی به عراق سفر کرده بود. چهره‌های ارشد سیاسی فرانسه در حالی به عراق سفر کردند که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به دنبال جلب حمایت کشورها از تلاش‌های نظامی در افغانستان همزمان با کاهش نیروهای هایش در عراق است. فرانسه از فروشندگان عمده اسلحه جهان که روزی تامین کننده اصلی اسلحه برای صدام حسین بود، در عراق منافع تجاری را نیز دنبال می‌کند. مسئولان فرانسوی و عراقی اعلام کردند مذاکرات برای از سرگیری فروش تجهیزات نظامی فرانسوی از جمله هلیکوپتر و وسایل یدکی تسلیحاتی که فرانسه در دهه 1980 به عراق فروخته بود، میان پاریس و بغداد در جریان است. همزمان روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون به نقل از یک مقام مسئول فرانسوی که نخواست نامش فاش شود، از سفر نیکولا سارکوزی و وزرای خارجه و دفاع فرانسه به سه کشور حاشیه خلیج فارس خبر می‌دهد. مقامات فرانسوی روز سه‌شنبه به عمان و روز چهارشنبه به بحرین و کویت سفر می‌کنند. به گزارش این روزنامه، آقای سارکوزی قرار است یک توافقنامه همکاری نظامی با بحرین امضا کند و مواردی را درباره همکاری در زمینه هسته‌ای میان دو کشور اعلام کند. طی سفر نیکولا سارکوزی به عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر در ژانویه 2008، بیش از یک سال پیش، فرانسه از قرارداد همکاری این کشور با امارات متحده عربی در زمینه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای و طرح‌هایی برای برپایی پایگاه نظامی فرانسه با 500 سرباز و تجهیزات دریایی، هوایی و زمینی در آن خبر داد. قرارداد با ابوظبی فرانسه را به تنها کشور غربی پس از آمریکا تبدیل می‌کند که در منطقه نفتخیز حاشیه دریای خزر پایگاه دارد و این امکان را برای فرانسه فراهم می‌آورد تا تجهیزات نظامی دفاعی خود را به نمایش بگذارد. پیش بینی می‌شود که برنامه هسته‌ای ایران در آن سوی خلیج فارس نیز از محورهای کلیدی گفتگوهای پیشروی مقامات فرانسوی در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس باشد.
مریم منظوری بود از رادیو فردا. همزمان با نمایش فیلم درباره الی در جشنواره فیلم فجر، فیلمی که به رابطه میان چهار زوج طبقه متوسط ایران می‌پردازد، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح برخی از فیلم‌های جشنواره را مصداق روشن تهاجم فرهنگی دانسته و سوی دیگر روزنامه کیهان نیز خواستار عدم نمایش عمومی فیلم درباره الی شده است. مانیا منصور.
27مین جشنواره فیلم فجر در حالی به پایان رسید که جنجال بر سر عدم نمایش فیلم درباره الی، آخرین ساخته اصغر فرهادی، به خاطر حضور گلشیفته فرحانی در یکی از نقش‌های اصلی منجر به نمایش آن در روزهای پایانی جشنواره شد و در نهایت این فیلم موفق شد در 10 رشته نامزد دریافت سیمرغ بلورین شود. همزمان با نمایش فیلم درباره الی در جشنواره فیلم فجر، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح در 20 بهمن ماه و در مراسم اختتامی جشنواره موسیقی نظامی از تهاجم فرهنگی به واسطه برخی از فیلم‌های جشنواره سخن گفت. خبرگزاری فارس با درج سخنرانی جزائری معاون فرهنگی و تبلیغات ستاد کل نیروهای مسلح در مورد فیلم‌های به نمایش درآمده در جشنواره فجر از دو ذهنیتی نام برد که به قول این مقام نظامی باعث ابتذال در هنر ایران شدند. ذهنیتی که به زن او حاصل اندیشه های مالی خولیایی و اباحه‌گریست و ذهنیت دیگر که محصول آنطور که او توصیف می کند اتاقهای فکری رژیم های استکباری و صهیونیستی است. آقای جزائری از دستگاه های فرهنگی و هنری کشور خواسته است تا اجازه ندهند به واسطه هنر تاثیرگذار سینما هنجارهای خوب جامعه مانند به قول ایشان عفاف و پاکدامنی و اصول خانواده زیر سوال رفته و قبح روابط نامشروع از بین برود. از سوی دیگر روزنامه راستگرای کیهان خواستار جلوگیری از نمایش عمومی فیلم درباره الی شده است. در مقاله‌ای که در این روزنامه به چاپ رسیده، حضور گلشیفته فراهانی در یکی از فیلم‌های هالیوودی را حاصل نشست‌های مدیران CIA با مدیران کمپانی‌های هالیوودی و نتیجه تصمیمات آنها دانسته است. فرج سرکویی نویسنده و منتقد ایرانی مقیم آلمان در گفتگو با رادیو فردا در مورد اظهار نظر یک فرد نظامی در مورد هنر سینما و دنیای فیلم میگوید:
ببین اصولا دو تا مسئله در نظر بگیریم. اولا خب هر کسی حق داره در مورد آثار هنری صحبت بکنه و این ربطی نداره به شغلش یا سمتش، اما مسئله اونجاست که کسانی مثل ایشون که گفتین صحبت میکنن و بعد این صحبت منجر به عمل نظامی و امنیتی میشه. این درست نقطه ایست که دیگه بحث از حوزه فرهنگی خارج میشه و به بحث برخورد امنیتی با فرهنگ مطرح میشه. جنبه دوم این مسئله این هستش که آقای صفار هرندی وزیر ارشاد کنونی و کابینه احمدی نژاد اصولا خودشون از بستر اصولگرایان برخواستن و از بستر کسانی که معتقد بودن که ما بایستی که در عرصه هنری سختگیر باشیم و به اصطلاح جلو آثاری رو که منطبق با قوالب اسلامی با برداشت اصولگرایانه نیستند بگیریم و بعد تشویق بکنیم که آثار اسلامی ساخته بشه. و آقای سفارهندی خب سابقه درازی دارن در کیهان و بولتن نویسی و به حساب پرونده سازی علی روشنفکران. حالا اینا آمدن سر کار و بعد جناهای دیگری هستند در بین اصولگرایان که این در واقع خواستار برخورد خشن‌تر و سختگیرانه‌تری هستند با فرهنگ نسبت به برخورد آقای هرندی. در واقع مثل این که تاریخ جمهوری اسلامی ایران حداقل در عرصه فرهنگ چنین است که همیشه یک جناحی می آید و بعد جناح دیگری پیدا می شود که از او سخت گیرتر هست و بعد یک جناح دیگری که از او سخت گیرتر است و همینطور که ما داریم میریم جلو عاقبت کار به جایی می کشه که اصلا ما هنر ادبیات نمی خواهیم.
آقای سرکویی در ادامه صحبت‌های خود در مورد اینکه این دو گروه فکری چه کسانی می توانند باشند چنین می گوید.
اصولا هنر و ادبیات نمیتواند فراورده هیچ اتاق جاسوسی باشد، چون توجه بکنیم که هنر و ادبیات کار فردی است. یعنی شما کار فرهنگی است، کار فردی است، خلاقیت فردی است، مثل سیاست نیست که یک کار جمعی است. اگر میشد که هنر و ادبیات رو از دل اتاقهای جاسوسی و نمیدونم سیاست درآورد، استالین مثلا توانسته بود رئالیسم سوسیالیستی رو موفق بکنه و جمهوری اسلامی هم که از اول تا حالا سرمایه‌گذاری کرده برای هنر ادبیات مکتبی و اسلامی توانسته بود اون رو بسازه. جمهوری اسلامی 30 سال هست تمام به اصطلاح نهله‌های هنری و ادبی رو سعی می‌کنه حذف بکنه، سانسور بکنه، خودسانسوری بکنه به این امید که بتواند هنر و ادبیات اسلامی به وجود بیاورد و در 30 سال گذشته نتوانسته است حتی یک اثر با ارزش جدی در این قالبی که خودش میگه خلق بکنه.
مانیا منصور گزارش میداد. و همزمان با فرارسیدن 30 سالگرد انقلاب 57 در ایران، شما شنوندگان رادیو فردا دیدگاه‌های خود را درباره انقلاب و دستاوردهای آن با ما و دیگر شنوندگان در میان گذارده اید.
اهلا سلام علیکم آقا، قربان شما. آقا هزار ماشاءالله تظاهرات امروز 23 را من تو تهران فقط خودم شمردم نزدیک 25 میلیون نفر بودن توی خیابون. فقط ماشاءالله همه مردم اومده بودن، چشم دشمن ها کور. خدا آواز شما مرحمت زیاد.
الو سلام علیکم، خسته نباشید. من از ایران زنگ میزنم، شهرستان مراغه. خدمتتون عرض بکنم که 30 سال این انقلاب شده، ما جز بدبختی چیزی ندیدیم ازش. من اگه ممکنه خواهشم از شما اینه که به همین دستندرکارم بگیر آقا یه فکری برای بچه های ایرانی بکنن. همشون گرفتارن، همشون معتادن، بدبختیمون زیاده. خواهش دیگه هم اینه که بگید که ولیعتمون صحبت بکنه، ما دلمون تنگ شده برای صداش. قربون شما برم، خدا حفظتون بکنه انشالله. شبتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه.
الو سلام دارم خدمت همتون، همه دستندرکاران رادیو فردا بیروز هستم از فرانکفورت. در مورد 22 بهمن خواستم بگم که متاسفانه میگن انقلاب فرزنداشو میخوره. انقلاب جمهوری اسلامی نه تنها فرزنداشو خورد، بلکه خود انقلابیون هم خورد. فقط میخواستم یادی بکنم از قربانیان سال 67 که باعثش تنها و تنها انقلاب بود. مرسی، متشکرم.
من داریوش هستم از خوزستان. خواستم بگم که آقای خمینی بجز این که قبرستونا رو آباد کرده کاری برای ما نکرده. خداحافظ شما.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، گونه ای موسیقی که تا پیش از آن موسیقی زیرزمینی به شمار می رفت به صحنه آمد، همان که سرودهای انقلابی خوانده شده. برخی از این سرودها خاطر انگیز شدند و ماندگار، و شگفت آن که ماندگارترین این سرودها همان سرودهایی هستند که در نخستین ساعت پیروزی انقلاب از رادیو و تلویزیون به گوش مردم رسیدند. علیرضا کرمانی.
با اعلام پیروزی انقلاب اسلامی ایران از رادیو و تلویزیون ملی ایران در شامگاه 22 بهمن ماه سال 57، گونه ای دیگر از موسیقی که سرودهای انقلابی نام گرفت از ایستگاه‌های رادیویی سراسری و محلی و نیز دو شبکه تلویزیونی در ایران به گوش رسید. اما شاید بتوان گفت هیچ یک از دیگر سرودهای ساخته شده در سالهای پرتب و تاب آغازین انقلاب و دوران جنگ ایران و عراق نتوانستند به اندازه سه سرودی که در همان نخستین ساعتهای اعلام پیروزی انقلاب پخش شد جای خود را در میان مردم باز کنند. در این میان بیگمان سرود ایران ایران با ترانه سرایی حسین سرفراز، آهنگسازی فریدون خوشنود و با صدای رضا رویگری یادآور بی همتای حال و هوای آن روزهاست.
ایران 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 خون و مرگ و اسیان، خون و مرگ و اسیان.
ایران 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 خون و مرگ و اسیان، خون و مرگ و اسیان.
اما دو سرود دیگری که در نخستین شامگاه انقلابی از رادیو و تلویزیون ایران به گوش رسید و ماندگار شد، دست بر اتفاق هر دو از ساخته‌های اسفندیار منفردزاده آهنگساز سرشناس ایرانی است. سرود والا پیامدار با صدای فرهاد مهراد خواننده سرشناس موسیقی پاپ و راک ایرانی و دیگری سرود بهاران خجسته باد با گروه خانی شماری از همسایگان آهنگساز که هیچ کدام پیش از آن خوانندگی نکرده بودند. ترانه سرایی سرود بهاران خجسته باد در آن روزها به نام کرامت دانشیان نوشته شد، یکی از زندانیان سیاسی اعدام شده در دوران پیش از انقلاب. اما بعدها روشن شد که شعر این ترانه از عبدالله بهزادی است و این شعر در اسفند ماه سال 1339 در هفته نامه سپید و سیاه به چاپ رسیده است. این سروده همدردی و همدلی عبدالله بهزادی شاعر ایرانی بوده است با همسر پاتریس لومومبا رهبر انقلابی آفریقایی درست یک هفته پس از کشته شدن پاتریس لومومبا. اما کرامت دانشیان نیز در این میان بی نقش نیست. او این سرود را در زندان می خوانده است و همبندان او آن را به خاطر سپرده و در بیرون از زندان این سرود را همچنان زنده نگاه داشتند. ملودی و تنظیم آهنگ این سرود از اسفندیار منفردزاده است. اسفندیار منفردزاده آنگونه که خودش گفته است شب 22 بهمن سال 57 در خانه اش در خیابان نیروی هوایی در حالی که درگیری ها در پادگان های آن منطقه همچنان جریان داشته است، پس از اندکی زمزمه با خودش به سراغ همسایه ها رفته و همراه آنها با یک ارگ قدیمی، یک طبل کوچک و تعدادی کاسه و بشقاب و قابلمه این سرود را اجرا کرده است و این اثر همان شب بر روی یک ضبط صوت قدیمی ضبط شده است. سرود ماندگار دیگر سرود والا پیامدار است، باز هم با آهنگسازی اسفندیار منفردزاده با شعری از سیاوش کسرایی و خوانندگی فرهاد مهراد، همکاری سه هنرمند حرفه‌ای. اجرای کار هم با همکاری خوانندگان گروه کر و نوازندگان ارکستر سمفونی بسیار حرفه‌ای از کار در آمده است.
دیار هرگز به ظلم و جور نمی ماند بر پا و استوار.
علیرضا کرمانی بود از رادیو فردا. برخی از سرودهای انقلاب خاطر انگیز شدند. با ما شنوندگان گرامی، تنها لحظاتی به پایان نیمه اول مجله نیمه شب باقی است. در این فرصت از شما دعوت می‌کنم که قلم و کاغذ بردارید و تازه ترین آدرس فیلتر شکن ما را یادداشت کنید. hamzadi.com hamzadi.com که اینگونه هجی می شود. H مثل هویزه، A آستارا، M مریوان، Z زابل، A آستارا، D دارا و I ایران شهر. تنها تا لحظات دیگر در نیمه دوم مجله نیمه شب با شما خواهیم بود.
این رادیو فرداست.
به نیمه دوم مجله نیمه شب خوش آمدید. این بخش به سرخط خبرها، خبرهای ورزشی و برنامه صدای شما صدای فرداست اختصاص دارد. نخست بشنویم سرخط خبرها را از همکارم نیما تمدن.
با بسته شدن حوزه‌های اقصا رای در اسرائیل، بنا به نتایج اولیه شمارش آرا، حزب میانه‌رو کادیما به رهبری سیپی لیونی وزیر خارجه این کشور بر حزب راستگرای لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو اندکی پیشی گرفته است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در تهران گفت ایران برای گفتگو با آمریکا در فضای عادلانه و بر اساس احترام متقابل آماده است. منابع خبری نزدیک به محمد خاتمی اعلام کردند که عده‌ای در مراسم راهپیمایی 22 بهمن ماه قصد حمله به رئیس جمهوری سابق ایران را داشتند. سنای آمریکا روز سه‌شنبه لایحه دولت باراک اوباما برای بهبود وضع اقتصادی را تایید کرد. اینترپل یا سازمان پلیس بین الملل با صدور اطلاعیه‌ای فوق‌العاده خواستار آماده باش جهانی در برابر 85 مظنون به فعالیت‌های تروریستی شد. و سازمان عفو بین الملل گروه شبه نظامی حماس را به قتل، شکنجه و روبودن افرادی متهم کرد که در نوار غزه مظنونند طی هفته‌های اخیر به اسرائیل یاری رساندند.
با سپاس از شما سرخط خبرها را از نیما تمدن می‌شنیدید و خبرهای ورزشی را بشنویم از فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران روز چهارشنبه در مرحله انتخابی جام جهانی آفریقای جنوبی در ورزشگاه آزادی تهران پذیرایی از تیم کره جنوبی را بر عهده دارد. این دو تیم در نیم قرن گذشته 21 بار در برابر یکدیگر سفارایی کردند که حاصل آن 8 پیروزی برای هر دو تیم ایران و کره جنوبی بوده و 5 مسابقه هم با نتیجه مساوی به پایان رسیده. پرگلترین مسابقه این دو تیم در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در سال 1996 در دبی رقم خورد که ایران با حساب 6-2 کره جنوبی را در هم کوبید. بازیکنان تیم ملی ایران که هفته گذشته تمرینات منظمی را پشت سر گذاشتند، همگی متفق القول هستند که با پیروزی در برابر کره جنوبی به جام جهانی سال 2010 صعود خواهند کرد. کریم باقری کاپیتان با تجربه تیم فوتبال ایران در مورد این بازی میگوید:
مسلماً امتیاز گرفتن اونا اینجا خب براشون خیلی مهمه، ولی ما تمام تلاشمون انجام میدیم که انشالله بتونیم سه امتیاز بگیریم.
صحبت‌های کریم باقری کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران بود. تیم‌های فوتبال ایران و کره جنوبی روز سه‌شنبه آخرین تمرین آمادگی خود را برای دیدار سرنوشت‌ساز روز چهارشنبه انجام دادند. بازیکنان ایران روز سه‌شنبه تمرین سبکی را در زمین اصلی ورزشگاه آزادی محل مسابقه عصر چهارشنبه برگزار کردند و کره جنوبی هم که روز دوشنبه در زمین اصلی آزادی تمرین کرده بود، روز سه‌شنبه در کمپ تیم‌های ملی آخرین تمرین خود را انجام داد. مسعود شجاعی بازیکن تیم اوساسونای اسپانیا که روز دوشنبه به تهران رسید، عصر سه‌شنبه پا به پای سایر ملی پوشان ایرانی تمرین کرد. در اردوی کره جنوبی هم یونگ پیولی بازیکن تیم دورتموند آلمان که دوشنبه شب به این تیم ملحق شد، عصر سه‌شنبه در آخرین تمرین این تیم شرکت کرد. و حشمت مهاجرانی سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران و مرد ناماشنای فوتبال این کشور از تمامی هواداران درخواست کرد که برای تشویق تیم ملی ایران در برابر کره جنوبی روز چهارشنبه به ورزشگاه آزادی تهران بروند. مهاجرانی که در سال 1978 میلادی در اولین حضور فوتبال ایران در جام جهانی سرمربیگری این تیم را بر عهده داشت، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ابراز امیدواری کرد که در مسابقه روز چهارشنبه ایران کره جنوبی 100 هزار تماشاگر به ورزشگاه آزادی بروند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و بیش از این شما را در انتظار نمیگذارم. صدای شما صدای فرداست که کاریست از جان خاکزاد.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
قطر، از اورومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام دوستان، به برنامه خودتون، برنامه صدای شما صدای فردا خوش آمدید. امروز برنامه ویژه‌ای برای شما تدارک دیدیم. در این برنامه صدای شنوندگانی را خواهید شنید که در رابطه با 30 سالگرد انقلاب اظهار نظر خودشون را روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردند. در برنامه امروز همکارم پیام، مسئول بخش موسیقی در رادیو فردا، نیست در استودیو در کنار منه. پیام سلام.
سلام میکنم به شما و شنوندگان برنامه صدای شما.
پیام اگر موافقی اول بریم سراغ شنوندگانی که روی پیامگیر ما اظهار نظر کردن.
بله با هم بشنویم.
من محمد هستم از نهاوند. من اصلا از این انقلاب اسلامی خوشم نمیاد، با اینکه 19 سال سن دارم ولی از این انقلاب متنفرم.
من 30 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران میخواستم به تمام ایرانیان عزیز در سر تا سر تمام دنیا تبریک عرض میکنم.
این که آقای خمینی 30 سال پیش فرمودن که من دولت تعیین میکنم و تو دهن این دولت میزنم، متاسفانه تو دهن ملت زده شد.
امام تو فرانسه گفتن آزادی میخوایم، ملت این آزادی میخواد. بالای تخت که رفتن گفت آزادی منظورم این نیست که هرچی بگی هرچی بخوای بکنی، این که در جوار اسلام.
باید وجدان نظام جمهوری اسلامی ایران بگویم که در شب 22 بهمن در شهری در دل کبیر استان یزد یک معلم بازنشسته که 30 برای این نظام جمهوری زحمت کشیده باید بیان در چنین روزی آب خونش رو قطع کنن. واسه یه بدهی، یک معلم بازنشسته هنوز 4 حقوقش رو نگرفته. درست در روزی که 30 پیش امام خمینی رحمت الله علیه گفت آب و برق مفتی، ما سر هر کوچه نفت مفتی و مجانی میگذاریم، شیر نفت میگذاریم. پس کو این قول قرار را.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان استثنان در برنامه امروز پیامک و ایمیل های شما را نمیخونیم، چون در برنامه زندهی که به مناسبت 30 سالگرد انقلاب در ایران از رادیو پخش میشه، اکثر پیام ها، پیامک ها و ایمیل های شما لابلای این برنامه پخش شده و میتونید که در وبسایت ما هم برید و دوباره اونها رو بشنوید و یا بخوانید. اما فراموش نکنید در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتوانید با ما در تماس باشید، از طریق پیامگیر 20420221113 41 13، از طریق پیامکگیر با شماره تلفن 20420-603-874-150 و از طریق ایمیل info@radiofarda.com. و اگر خواستید مستقیماً با پیام در تماس باشید، music@radiofarda.com آدرس ایمیل بخش موسیقی رادیو فردا است.
صدای شما صدای فرداست.
پیش از اینکه به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا بپردازیم، اجازه بدید که از حضور پیام در استودیو من استفاده کنم و تازه هایی رو که در بخش موسیقی میگذره از پیام جویا بشم. پیام در بخش موسیقی چه خبر؟
ممنونم که بار دیگه جان عزیز این وقت رو به من دادی در برنامه صدای شما. مطلب کوتاهی رو که میخوام در این برنامه بهش اشاره بکنم اینه که بخش موسیقی رادیو فردا و ترانه هایی که از رادیو فردا پخش میشه لزوما نشان دهنده سلایق شخصی ما در بخش موسیقی رادیو فردا نیست. ما در تلاش هستیم که آینه شفافی باشیم از تحولات موسیقی در داخل و خارج از کشور و جوانان و علاقه‌مندان به موسیقی رو در جریان آخرین ترانه ها، آخرین تحولات موسیقی قرار بدیم.
و پیام اینجا من باز این سوال رو باید از تو مطرح بکنم، به رغم اینکه بارها این سوال رو از تو پرسیدم. آیا ما برنامه ترانه درخواستی داریم؟
بار دیگه جای تشکر داره که این مطلب رو شما عنوان کردید. برنامه ترانه درخواستی نداریم، ولی همونطور که قبلا هم گفتیم نظرات تک تک شما شنوندگان عزیز در بخش موسیقی رادیو فردا تأثیر میذاره. ترانه هایی رو که درخواست میکنید در مدت کوتاهی به مجموعه ترانه های رادیو فردا اضافه میکنیم و حتما شنونده اونها خواهید بود.
با سپاس از تو پیام، در برنامه های آینده هم در انتظار تو هستیم تا با خبرهای خوب و وعده‌های خوشی که به شنوندگان میدی در استودیوی برنامه صدای شما، صدای فردا باشی و این مژده‌ها رو به شنوندگان بدی.
سپاسگزارم، شاد و خوش باشی.
در اینجا میرسیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما، صدای فردا که در آن دو شنونده شرکت کردند. بحث آزاد برنامه امروز صدای شما، صدای فردا اختصاص داره به سوالی که طی هفته گذشته در برنامه شما چه فکر میکنید در رادیو فردا پخش شد. از شنوندگان گرامی رادیو فردا پرسیده بودیم 30 سال از انقلاب گذشت، انقلاب رو امروز چگونه میبینید؟ دو شنونده در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما، صدای فردا شرکت کردند. مراد و آریا بعد از گذشت 30 سال انقلاب رو امروز چگونه میبینید؟ با مراد شروع میکنیم. بفرمایید مراد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضور شما، برای اینکه ما امروز انقلاب رو معرفی کنیم که چگونه هست، من لازم میدونم که دو تا سوال رو من خودم اینجوری طرح کنم و جواب بدم بهتره. اولا ایران ما قبل از انقلاب چی بود؟ یک. سال دوم، رابطه غرب و مشخصا آمریکا و انگلیس با ما چگونه بود؟
آریا، صحبت‌های مراد رو شنیدید، نظر شما چی هست؟ انقلاب پس از 30 سال انقلاب رو چگونه می‌بینید؟
برای اینکه شما دقیقا متوجه بشین که انقلاب بعد از 30 سال چه دستاوردهایی داشته، باید اول بدونید که دنیا چه دستاوردهایی رو به دست آورده، بعد بیان برسیم به اینکه آیا انقلاب 57 انقلاب موفقی بوده یا خیر. این برمیگرده به اینکه شما از دید نه داخل ایران بنشینید و از به دیوارهای ایران نگاه کنید و متوجه بشین که آیا چه اتفاقی افتاده. دلیل که اولا اونا که انقلاب کردن 30 سال پیش، الان آدمای میانسال هستن و شنوندگان شما نسل جدید هستن که همه از فقط خیلیاشون همون روز انقلاب هم به دنیا آمده باشن، الان 30 ساله هستن و اینا حتی قبل از انقلاب رو نمی‌دونستن. این سوال خوبی ایشون فرمودن که باید حتما بدونیم قبل از انقلاب چه. من خدمتتون مختصر عرض می‌کنم. قبل از انقلاب ایران در یک جایگاهی قرار داشت از لحاظ جهانی که شما اولا هر جایی که اسم ایران بود با سربلندی و با عزت گفته می‌شد. شما حتی اگر هر نوع سفر خارجی می‌رفتین، نه کسی متعرض شما می‌شد، نه صحبتی با شما بود. شما در یکی از بهترین جایگاه‌های جهانی قرار داشتین از لحاظ ملیت، که این بسیار مهم هست. علاوه بر اون، پول ملی ایران بسیار با ارزش بود و با اون میزان نفتی که در اون زمان تولید میشد، بل و اون جمعیتی که در اون زمان داشت و اون میزان هم مقدار نفتی که داشت و با همون قیمت نفتی که داشت در اون زمان، مملکت بسیار مرفه بود و بسیار از لحاظ اجتماعی در سطح بسیار بالایی خصوصا از جهت رفاه و امنیت برخوردار بود.
مورد صحبت‌های آریا رو شنیدید، پاسخ شما به حرفای ایشون چیه؟
عزم بزرگ شما که اگه ایشون بعد از انقلاب من بگه بعد من جواب بدم کامل تر میشه.
پس آریا شنیدید؟
بله، من بعد از انقلاب هم عرض میکنم. بعد از انقلاب خدمتتون عرض کنم که متاسفانه به دلیل این که نیروهایی که انقلاب کردن عمدتا نیروهایی بودن که بعد از انقلاب به دلایلی از انقلاب سرخورده شدن و انقلاب رو کلا ول کردن، همون روشنفکرایی هستن که الان خیلی از اینا شما اگر دقت کنید تو تلویزیون ها و رادیوها باشون مصاحبه میشه و خودشون هم تقریبا حالتی دارن که پشیمون هستن و انقلاب رو در واقع سپردن کشور رو به دست افرادی که صرفا به جهت احساسات یک کارایی رو انجام داده بودن، انقلابی رو کرده بودن و الان مونده بودن که چه بکنن، که بلافاصله کشور همسایه اومد و چون دید که سران ارتش و افراد عمرای ارتشی دیگه ایران نداره و کشور بسیار ضعیف شده، اومد حمله کرد و متاسفانه کشور رو به حالی انداخت که به حال جنگ بود. و پس از اون دیگه هر چی که از اون به بعد پیش اومد در واقع ناخواسته انجام شد و مسیر کشور به مسیری رفت که الان داریم میبینیم. یعنی نیروهای اومدن به کشور رو اداره کردن که در اون زمان اصلا هیچ تخصصی نداشتن، و این که تعهد بر تخصص مقدم هست به عنوان یک شعار مقدس واقع شد و همین که الان میبینیم و این کلا رسم شد در جامعه ایرانی در نظام مدیریتی. و متاسفانه
من دیگه تقریبا ایمای کاملی از حرفای شما گرفتم دیگه، اجازه میفرمایید من از خدمتتون.
آریا اجازه بده، صحبت ها یکم طولانی شد و مراد میخواد پاسخ بده به شما. مراد بفرمایید.
بله خواهش. من ایشون که میفرمودن ساکت نشستم گوش کردم، تقاضم هم اینه ایشون هم فقط گوش بدم به حرف من. اما نظر خودم، ببینید ایران ما علارغم مردم عزتمند و خوب و متدین با غیرت دینی، با انسانهای پاک، غیرتمند، با شخصیت، سابقه تاریخی هم دارن، ایرانی ها خیلی مایه افتخار ماست. و از اون طرف هم با یه اقتصادی که حالا ما نمیگیم، بعضی ها میان این هم زیادی دیگه افراطیش میکنن، اقتصاد ایران اینه ما اینه، نه خیلی این هم نیست، همون که هست باید بگیم. ایران یه اقتصادی بالاخره داره، در حد خودش نفت داره، گاز داره، بالاخره یه منابع طبیعی داره، یه منابع همین سغولجیشی بودن ما، راهای ترانزیتی ما، اینا خودش هم یه مسائلیه بود. خب بالاخره ما چی بودیم تو اون زمان؟ این آقا میفرمودن که ما پولمون خیلی ارزشه. بله من الانم به شما قول میدم، فقط عرضم اینه که شما حرف من اگه قبول نکنی فقط بگیر حرف منو، من به شما قول میدم ما الان همه چیزو بذاریم کنار اگه حرف پول باشه، فقط بگیم آقا ما مثل افغانستان میشیم ایالت چندم شما آیه ایالات متحده آمریکا. قول میدم به شما بالاخره یه نقش کاذبی بازی میکنن یه چند روزی که شده، همونطور که برای بعضی جاها کردن. مثلا این نیست پول ما چی بود. ببین ایرانی کی بود؟ ایران به دلیل اینکه وابسته مستقیم به آمریکا بود، اینا رو که دیگه نمیتونیم رد کنیم، چند هزار مستشار آمریکایی اینجا بود، بالاخره نونخورشون اینجا بود، ارتش ما رو اونا تربیت میکردن. اینا مستندات اینا رو باید ببینیم، اینا که دیگه تعریف نیست، اینا سند میدادن، اینا تعیین میکردن چطوری حاکم تعیین بشه، شاه کی بره، کی بیاد، باباش کی بیه، خودش کی بمونه، او کی بره. بله اگه ما اینجوری باشیم بالاخره وضعیت ما خیلی تو دنیا خوب میشه. این خوبی که شما میگین منظورم اینه، اگه این باشه بله ما بگیم ما تسلیمیم، هرچی شما میگین چشم. خب اونا هم میگن که یه مقداری کمک هایی هم به ما میکنن، تحریماشون هم ور میدارن، یه مقدار میگن ایران هم خوبه. اما این به نظر من شخصیت ایرانی این نیست، ما این نباید باشیم که اینا میخواستن، اینا میخواستن ما تسلیم باشیم. یه وارد کننده محض، یه مصرف کننده محض، حتی مرغمون، حتی تخم مرغمون وارد بشه، تخم به قول امام میفرمان تخم مرغمون اگه آمریکا راش دور بود از اسرائیل نوردن. ببین ما اینا رو دیگه رو درباسی که نباید با هم بکنیم. ما لحاظ اقتصادی چی داشتیم؟ من چند مدت قبل از بچگی خودم که یادم میاد ما یه شفرت آمریکایی بود ماشینمون تو منطقمون. الان چند مدل ماشین میزنیم؟ ما دکترامون بنگلادشی و هندی بودن، الان چند تا دکتر بیکار داریم؟ چند هزار داریم؟ چند تا دانشگاه داریم؟ ما نفت و گاز اینامون به کجا رسیده؟ ما مثلا کسی اصلا باورشون میشد اینا که الان میگن ماهواره هوا فرستادی؟ ما خیلیشون هم اومدن گفتن دروغه، اومدن اول گفتن دروغه بعد گفتن نه نیست، الان خودشون میگن ناسا اومده شبانه‌روزی تایید میکنه که بله هست. ببین مثلا کی اومده ما رو تحریم کرده؟ اگه ما بگیم آقا انرژی هستیمون رو تعطیل میکنیم، از شما هرچی میدید چشم سمعن و طاعتن. بله ما برادرانی داریم مثل مصر و کسای دیگه مصرف کنندن، هرچون رو میگن چشم. ببین الان ایران لحاظ اقتصادی چیه؟ لحاظ علمی ما چی هستیم؟ وقت نیست متاسفانه. ما لحاظ تولیداتمون چیه؟ بذاریم ما الان تو دنیا فکر کنم خیلی سربزیر هم نیستیم. من تو خارجم به خدا ما خیلی از خارجی ها رو میبینیم اش تو چشای بچه های مصر و پاکستان و جای دیگه اش تو چشاشون جمع میشه، میگم به خدا ایرانی الان سرفراز تو دنیا. ما افسوس میخوریم حاکمای ما سرشون رو پایین انداختن. ما نباید خیلی چیزا رو نادیده بگیریم آقای جون.
آریا صحبت های مراد رو شنیدیم، نظر شما چیه آریا؟
خدمت هست کنم حرفای ایشون رو اگر شما بررسی بکنیم میبینید که ایشون همش نظرات نسبی میدن. یعنی که نظر نسبی یعنی که بالاخره ما حرکتی داشتیم. بالاخره شما، من این خدمت رو میگم، 70 میلیون جمعیت بالاخره اونجا هستن و اینا هم که یا نمیخوابن یا اینکه نمیشینن که ببینن مردم چیکار. بالاخره یه حرکتای میکنن.
و از اون گذشته منابعی که ایران داره، منابعی که تازه جدیدتر هم کشف شده اضافه شده، مثلا میدانهای گازی که وجود داره. یعنی من به طور مثال شما میگم، اینی که شما فکر کنید یه ماشینی که میتونه با سرعت 20 کیلومتر حرکت کنه رو شما با سرعت 20 کیلومتر بدین دست یه آدم بسیار ناشی، بگین این ماشین رو لطفاً ببر، بعد بگین که بعد شما حرکتی هم داره میکنه، ماشین
مسئله ناشی نیست، مسئله یه دی هستن که نمیخوان ماشین حرکت کنه از بیرون. اینا رو ما باید قبول کنیم.
ببینید شما دشمن فرضی براتون خودتون درست نکنید. شما اگر مدیریت میدونید یه بحث علمی هست و اقتصاد دوتا بحث بسیار علمی هست.
ببینید بحث علمی مثلا انرژی
هست. صداتون روی هم نیافت تا شنونده ها متوجه بشه. مراد شما میخواین جواب بدید باری یا بفرمایید؟
آقا آریا ببین.
بفرمایید.
شما میفرمایید دشمن فرضی برای خودمون درست نکنید. من از اون آدمای متعصب نیستم که بگم ما میگیم دشمن اینطوریه. ببین ما چیزا با مستندات داریم حرف میزنیم. ببین ما مثلا اینو قبول داریم منابع فسیلی داره تموم میشه. انرژی هسته‌ای یکی از علومیه که لازمه و از منابعیه که باید الان دیگه شروع بشه کارش. استارت شو باید بده بشه تو کشورها همه اینجوری.
من اجازه بخواستم.
نه من میخوام به آریا بگم.
لحظه راجع به انرژی هسته‌ای
عرض کنم. اجازه بدید. مراد صحبت‌های شما رو شنید. فرصت بدید که آریا هم صحبت کنه بعد شما نظر بدید.
چش من خدمت شما هستم.
بفهمید آریا.
در مورد انرژی هسته‌ای که شما اینقدر نگرانش هستین و میگین همه دارن جلو ما رو میگیرن. اولا این قراردادش قبل از انقلاب بسته شده بود. شوروی سابق نمیدونین 30 تا دونه از همین نیروگاه ها را اومده بودن و خودشون داوطلبانه میخواستن در اختیار کشور.
اجازه بدید من اصلاح بکنم. اون قراردادها اون زمان اگر خاطرمون باشه با شوروی بسته نشده بود، بلکه با کشورهای غربی بسته
بود، با آلمان بود.
بله درسته.
ولی چرا اونا یه طرف قراردادشون رو فسخ کردن؟ نه جواب منو بده آقا. چرا اونا تو انقلاب شد چی شد که قرارداد رو یه طرف فرض کردن؟
اجازه بدید جوابتونو آریا بده.
بله. به دلیل اینکه خدمتتون عرض کنم، اولا تا زمانی که شما این موضوع رو من برای توی این صحبت قبلیتون فراموش نکنم، تا زمانی که شما مستشار که الان اسمش از کنسالتانت در دنیای امروز رو به عنوان عاملی جهت بیگانه و انجام اهداف بیگانه در کشور بدونید، شما هیچ نوع پیشرفتی انتظار نداشته باشید. چون دنیا
نه مستشار به معنی علمی ما بیاریم ازشون هر طوری ما میخوایم. ببین نه ببین اونم را داره.
مراد جان اجازه بدید، وقتی که صداتون میفته رو هم اصلا شنیده نمیشه، یعنی مفهوم نیست. ازتون خواهش میکنم واقعا هر کدومتون که سوال اون یکی سکوت بکنه.
میفرمایند که ببین ایشون میفرمایند که من مستشار رو یه جو چیز بدی حساب کنم. ببین دو تا نظریه است. اگه مستشار علمی باشه، در اختیار ما باشه، ما جایگاه‌های علمی که نیاز داریم استفاده بکنیم، بله خیلی هم چیز خوبیه. البته اگه خودمون داشته باشیم
شما الان دارین استفاده میکنید.
ببین ما داشته باشیم ایرانیشو داشته باشیم که 80,000 آلمانی رو بیاریم پول ایرانو بدیم به اونا، 80,000 میگم ایرانی داشته باشیم تربیت کنیم اونا کار کنن به اونا بدیم چه بهتر. ولی اگر از اونا نشود استفاده هم بکنیم بازم خوب. ولی اون مستشارا اینا نبودن، اونا ساواکو تربیت میکردن، ارتشو تربیت میکردن. عزیز من اونا سفارت اونا برای ما استاندارد تعیین میکرد، برای ما وزیر وکیل تعیین میکرد. اصلا بس اینا نبود. ما اونی که من میگم
نظر مراد بود. اجازه بدید ناچار هستم من این وسط بیام که صدای شما شنیده بشه و شنوندگان صحبت‌های شما رو بتونن متوجه بشن. آریا
بله.
نظر مراد رو شنیدید؟
بله. من عرضم اینه فقط که این منابعی که در اون زمان ما تخصصش رو نداشتیم، منابع مثل مس یا مثلا سنگ آهن، منابع مختلفی که ما داشتیم و این مستشاران آمریکا یا هر جا مستشاران خارجی اونجا کار می‌کردن، یا منابع نفتی که ما داشتیم، تو حوزه نفت و گاز داشتیم روشون کار می‌کردیم، و از زمانی که ما خودمون این میدون رو به دست گرفتیم و داریم انجام میدیم، اولا اینکه علم شما بدونی علوم تجربی علومی هست که باید حتما تعلیم دیده بشه، علوم خدادادی و بله. الهی نیست که بله. شما بهتون الهام بده. بعد از جهت دوم، اگر 80,000 نفر مستشار خارجی تو ایران بودن و ساواک تربیت میکنن، نهایتاً این انقلاب انجام شد با اون همه بس کار که انجام شد، نتیجه میگیم که اصلا این وجودشون هیچ ضرورتی نداشته. و 80,000 نفر آدم اگر داشتن، اصلا خود نیروی ساواک من نمیدونم 80,000 نفر کلش بود که حالا مستشار اینقدر داشته باشه.
حالا روی آمار شما زیاد انگوش نذاریم، من مسئول ناد ایران نیستم، اینو شما زیاد انگوش نذاریم. مثلا میگین 10,000 20,000، ما چرا آمریکایی بیاریم که ساواک تربیت کنه بیفته به جون زن و بچه مردم؟
حالا یه نکته اگر اجازه بدید خیلی مهمه.
اجازه بدید، اجازه
ما
بدید.
تو اصلش مشکل داریم. ما اینو نمیگیم که 80,000 نه 10,000، ولی ما چرا بیاریم کسی که یا به ما بده چطور زن بچه خودمون رو کتک بزنیم؟ ما تو اینش مشکل داریم.
این نظر شما، نظر الان... مراد آریا شما پاسخ بدید. خواهش میکنم روی همدیگه صحبت نکنید تا شنوندگان متوجه صحبت‌های شما بشن. بفرمایید.
خواهش میکنم. اولا من فکر نمی‌کنم هیچ مستشار خارجی اومده بود به شما یاد بده زن بچه چجوری کتک بزنید. این چیزایی هست که الان شما خیلی از مستشارای داخلیتون میتونن بهتون بگن. دوم اینکه من میخوام خیلی مهم این نکته یادم نره بگم، اینه که شما پیشرفت‌های علمی جهان رو به حساب دستاوردهای انقلاب لطفاً نذارید. شامل موبایل، اینترنت، پیشرفت‌های علمی پزشکی، پیشرفت‌های صنعت خودروسازی، این مسائل لطفاً به جای پیشرفت‌های ایران نذارید، چون در همون زمان هم
لطفاً شما هم نه ایشون اینطوری صحبت می‌کنه که انگار ما نمی‌دونیم موبایل تو دنیا ساختن، ماشین تو دنیا ساختن. حرف ما این آقا، ما قبل از انقلاب یه ماشین هم نداشتیم، الان 10 مدلشو می‌زنیم. موبایلی که خارجی‌ها می‌زنن ما هم الان تو ایران می‌زنیم. ما ماهواره‌ای که خارجی‌ها خیلی پوز میدن هوا می‌فرستن جز 6 کشورم بیشتر نیستن، ما هم الحمدلله بچه‌هامو غیرت کردن هفته قبل فرستادن. حرف ما این نیست که دنیا ندارن، حرف ما اینه که ما هم می‌خوایم شما... اتفاقا ادعای ما اینه می‌خوایم مثلشون بشیم بعدشون میاد. چرا؟ جواب بدید.
حالا از
اجازه بدید که آریا پاسخ بده.
چشم.
من اول من فکر نمی کنم کسی بعدش بیاد که شما انرژی هستید، چون قبل از انقلاب جور عرض کردم قبل از انقلاب اینا همه بود، ماشین سازی بود. شما از زمانی که انقلاب انجام شد در 30 سال گذشته بیش از 10 مدل ماشین و نمیدونم صنایع مختلفی که الان خیلیاش هنوز به ایران هم نرسید، اینا صنایع سنتی که شما میفرمایید اینا پیش اومد و انجام شده و اینا متکامل هم شده اتفاقا. یعنی زمانی بوده که اتفاقا در طول 30 سال گذشته به دلیل رشد تصاعدی علمی که در جهان وجود داشته خیلی از صنایع اصلا به طور کلی متحول شده و این
تصاعد ما را هم ببینید.
حالا یه عرض کوتاه دارم فقط جهت اطلاعاتون. شما برای اینکه بدونین این پیشرفت‌های حالا صنعتی علمی اقتصادی ایران به چه ترتیبه، بهتر هست که مقایسه کنین با کشورهای همتراز ایران در زمان انقلاب و الان ببینین اونا به کجا هستن. مثلا شما کره جنوبی یا مثلا تایوان
مراد نگاه. اجازه بدید حرفای آریا تموم بشه بعد هر چقدر دلتون بخواد شما میتونید صحبت کنید. فقط اجازه بدید حرفاش تموم بشه.
البته اینو شما من عرض میکنم، شما بهتر از این کشورهای مشابه رو که در زمان قبل از انقلاب به طور کلی هیچ نوع پیشرفتی نداشتن و الان دستاوردهایی رو با مدیریت خودشون و استفاده از موقعیت‌های علمی جهان به دست آوردن ببینید. هیچ کدوم از اینا نوکر آمریکا یا انگلیس هم یا اروپا هم الان نشدن اتفاقا، و همه اینا اتفاقا دارن جز قدرت‌ها و اقتصادهای نوظهور دنیا هستن. هیچ کس هم نیومده که دستای اینا، پاها اینا، بازوهای اینا رو بگیره که نذارن این گروه خاص پیشرفت کنن. همه دنیا
ببین آقا آریا یه جوری صحبت میکنن کسی دست نمیبنده، کسی نوکر نیست. من اتفاقا خیلی محترمانه به کشورها به بقیه دارم خطاب میکنم، پس اینو منکر نشین. اینو که دیگه نمیتونی منکر شید. تو تلویزیون اعلام میکنم ما سال فلان قدر میلیارد دلار بودجه میذاریم برای ساقط کردن فلان نظام. چرا؟ مگه مردم نآوردن رو کار؟ حالا بدم باشه بد اون مردمه، به ما چه مربوط؟
حالا اجازه میفرمایید درست کنم. بحث من این هست که ما نیاز داریم به یک عده یا یک گروه یا یک فرد وطن پرست که اولویت شماره یک این وطنش باشه و ایران باشه و هیچ نوع اولویت دیگه رو، هیچ نوع عرض میکنم، به این اولویت ترجیح نده و بر اساس این با هوش و درایت اگر میتونه از کشور غربی و اروپایی و آمریکایی یا هر کی بتونه استفاده کنه برای کشورش استفاده کنه. اگر میتونه به هر طریقی، به هر طریق سیاسی میتونه کشورش جلو ببره ببره، اگر خودش توان علمی داره اداره کنه، اگر نداره مشاور بگیره، اگر نداره اجازه بده سرمایه‌گذارا بیان و مشاورانشون رو بیارن. من عرضم اینه که ما کشوری
نیخوایم. اجازه بدید مراد صحبت های آریا تموم بشه. قرار بود اجازه بدید صحبت های آریا تموم بشه.
شما وقت دارین تا ابد برین شعارات خودتون رو بدین. بله من عرضم اینه که ما نیاز به همچین گروه یا آدمایی داریم که بسیار دلشون برای مملکت ایران بسوزه و هیچ چیز دیگر ترجیح به مملکت ایران ندن.
مراد شما بفرمایید. خواهش می‌کنم نتیجه گیری تو حدود 2 دقیقه بفرمایید.
عرضم به حضور شما، من اولا خوشحال شدم که یه فرصتی شما ایجاد کردید ما بتونیم حرفامون و نظرامون رو راجع به موضوع مهم مملکتمون بگیم. اولا از شما تشکر میکنم، انشالله اگه پخش بشه برنامه. من به عنوان یک ایرانی نظر خودم اینه که ما افتخار میکنیم که یک کشوری که البته نه اینکه نداشتیم اومدن کردن، نه این نظر رو هم من ندارم، این سیاقو که میفهمم من اینطوری متصور نیستم، نه اینکه ایران هیچی نبود امام اومد، ما اگه مردم من لیاقتشو نداشتن امام هم می اومد، تاریخ نمونهشو داره، نمیشد. ایران غیرت داره، ایرانیا هوش دارن، ذکاوت دارن، تعصب دارن، امکاناتشو هم دارن، موقعیتشون هم سوغلجشیه، امکانات اقتصادیشو هم دارن و اردشو هم دارن، الان میبینیم ثابت شده، میبینیم.
مراد به پایان برنامه رسید، سپاسگزارم از هر دوی شما که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا
میکنم. از آقا ریان تشکر میکنم، از شما هم تشکر میکنم.
متشکرم. به پایان برنامه امروز میرسیم، تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.
برنامه صدای شما صدای فرداست را میشنیدید که کاری بود از جان خاکزاد. با سپاسگزاری از همراهیتان، به اتفاق تمامی همکاران رادیو فردا شب خوشی رو براتون آرزو میکنیم. همکارم نیما تمدن رس ساعت 1 بامداد با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. سالم و سربلند باشید تا نوبتی دیگر. خدا نگهدارتان.